بریم به ابرانیان باب 10:1. اگه آسمان جای کاملیه، پس باید کامل باشین تا به اونجا برین. چطور آدم ها میتونن کامل بشن تا به آسمان برن؟ خیلی از شما، یعنی تقریبا همه شما، جواب رو میدونین. مسیح اومد و خونش رو صلیب ریخت و از مردگان قیام کرد تا ما رو کامل بسازه، تا بتونیم در حضور او باشیم. ولی در عمل مشکل داریم. ما فقط درباره آسمان صحبت نمی‌کنیم، ما درباره الان هم صحبت می‌کنیم. درباره زندگی هر روزه صحبت می‌کنیم و اتفاقی که می‌افته اینه: ما اعتمادمون رو بر مسیح می‌ذاریم و بعد شروع می‌کنیم به زندگی مسیحی، ولی اون رو کامل زندگی نمی‌کنیم. در واقع زمان‌هایی هستن که ما اطاعت کامل نمی‌کنیم، یا اطاعت نصفه می‌کنیم، یا خیلی دیر اطاعت می‌کنیم. زمانهایی هم هستن که گناه میکنیم، نااطاعتی میکنیم. زمانهایی هم هستن که ما گناهانمون رو مدام تکرار میکنیم. بعضی از ما همین الان در چرخی از گناه هستیم که نمیتونیم اونو بشکنیم، در حالی که نجات یافتیم. پس میدونیم که کامل زندگی نمیکنیم، ولی آسمان نیازمند کاملیته. پس کمی نگران میشیم، با خودمون فکر میکنیم که چی میشه. و چون اون وعده داده که ما به آسمان میریم، پس میدونیم که بعد از مرگمون و قبل از اینکه به اونجا برسیم، اون خودش راهی پیدا میکنه تا همه چیز رو درست کنه. ولی با خودمون میگیم ولی الان گناه بین من و اون قرار داره. این نداشتن اطاعت منو از رابطه صمیمانه با او باز میداره و شدیداً با این درگیر هستیم. برای همین آیاتی که امروز میخونیم به شدت مهم هستن و بالاخره جواب این مشکل رو میدن. میخوام کوتاه درباره عهد عتیق صحبت کنم، چون نویسنده ما طریق نو و زنده حیات و عهد جدید رو با عهد قدیم مقایسه میکنه و میگه طریق جدید بهتره. برای اینکه عمیقا درک کنیم چقدر بهتره، نیاز کاملا بفهمیم زندگی در عهد قدیم چطور بوده. دلیل اینکه این خیلی مهمه اینه که بارها شنیدین که گفتم من باور دارم که اغلب ایمانداران عهد جدید بیشتر مثل یهودیان عهد عتیق زندگی میکنن تا ایمانداران عهد جدید. ما به همون روش کسانی که زیر شریعت بودن زندگی میکنیم. پس بذاریم براتون توصیفش کنم تا ببینین شما هم اینطوری هستین یا نه. پس با 1-0 شروع میکنیم و برمیگردیم به -10. 0 یعنی بخشیده شده و -10 یعنی کسی مثل هیتلر. میدونی منظورم چیه؟ یعنی بدترین حالت ممکن. خب حالا مردم این وسط هستن و ما داریم درباره عهد عتیق صحبت میکنیم، درباره اسرائیلیان، یهودیان عهد قدیم. پس برای اینکه فقط تئوری نباشه و بتونیم شخصیش کنیم، بیان یه زوج رو تصور کنیم، مثلا یعقوب و الیزابت. یعقوب و الیزابت در اسرائیل قدیم زندگی میکنن، در زیر عهد قدیم، در بیابان سرگردان هستن و زمانی که خیمه اجتماع برپا شده و حیوانات قربانی میشن. بسیار خوب، زندگی برای اونا چه شکلیه؟ زندگی یه جایی بین 0 تا -10 هست و اونا در مقیاس متفاوتی هستن. مثلا الیزابت -2 هست و یعقوب در -3. یه چیزی تو این مایه ها. اونها با منفی بودنشون چی کار میکردن؟ چطور حلش میکردن؟ چطور به 0 نزدیکتر میشدن؟ چطور بخشیده میشدن؟ الیزابت -2ه، چون وقتی داشت با چند تا از دوستاش آشپزی میکرد، دور هم نشسته بودن و با هم گندم ها رو خرمن میکردن و شروع کردن به صحبت. اون درباره مادرش صحبت کرد، درباره اینکه چطور بزرگ شده و درباره بعضی کارهایی که مادرش درست انجام نداده بود صحبت کرد و اونا خیلی در ضعف‌های مادرش عمیق شدن. حالا وقتی برمیگشت خونه، شریعت رو به یاد آورد. به یاد آورد که شریعت میگه به والدین خود بی احترامی نکن. پدر مادرت رو حرمت کن و این اولین فرمانیه که با خودش یه وعده به همراه داره. اگر پدر مادرت رو حرمت کنی، عمر طولانی خواهی داشت. پس حسابی میترسه که من به مادرم بی حرمتی کردم، نه؟ حالا عمر طولانی نخواهم داشت، من خراب کردم، نه تنها برای خودم بلکه برای خانوادم هم همینطور. پس الیزابت یهو احساس میکنه که به -3 سقوط کرده، در حالی که الیزابت با دوستاش آشپزی میکرد. یعقوب سر چاه بود تا آب برداره و در حالی که اونجا بود، سارا زن همسایش از اونجا رد شد. اون سارا رو دید و با خودش گفت چقدر این زن جذابه. نمیدونم چرا به جای من با اون مرد ازدواج کرد. با خودش چه فکری میکرد؟ و شروع میکنه به تصور کردن اینکه ازدواج با سارا چطوری میتونه باشه. بالاخره از چا آب میکشه و میره سمت خونه. همینطور که داره میره شریعت رو به یاد میاره. بر زن همسایه خیش تمام مورز و با خودش میگه اوه من این کار کردم، اوه نه اوه نه. من منفی 3 بودم ولی بر سارا تمام ورزیدم. و الان به منفی 4 سقوط کردن. حالا چه کار باید بکنن؟ چه جوری برگردن بالا؟ سقوط کردن آسون، اصلا سخت نیست، ولی چطوری برگردن بالا؟ پس خدا براشون چیزی مهیا میکنه که سالی یک بار اتفاق میفته و بهش روز کفاره میگن و اونا باید گناهانشون رو در ذهنشون نگه دارن تا روز کفاره که نزد خیمه میان و کاهن یه بز رو قربانی میکنه و خونش رو در قدس الاقداس برای گناهان تمام اسرائیل بر تخت رحمت میپاشه که شامل یعقوب و الیزابت هم میشه، که شامل بی‌حرمتی او به والدین و طمع بردن یعقوب بزن همسایش هم میشه. بعد کاهن میومد بیرون و دستش رو روی یک بز دیگه، یعنی بز عزازیل میذاشت و به صورت سمبولیک تمام گناهان اسرائیل رو بر سر اون بز میریخت و بعد اون بز رو از اردوگاه بیرون و به بیابون میفرستادن تا به صورت نمادین گناهانشون رو دور کنه. حالا یعقوب اونجا وایساده و میگه طمع من داره برداشته میشه. الیزابت هم میگه بی حرمتی من به والدینم داره برداشته میشه. من نخواهم مرد. هنوز عمر طولانی خواهم داشت. و میبینیم که در ذهنشون به سمت بالا برمیگردن. ولی در سال آینده باز به سمت پایین میرن تا روز کفاره فرا برسه و این چرخی عهد عتیقه. یادتون باشه دلیل اینکه اینا رو بهتون تعلیم دادم اینه که بسیاری از مسیحیان اینطوری زندگی میکنن. و به زودی می فهمین چطوری. دلیل دیگه ای که اینو بهتون گفتم اینه که آیات اول همین صحنه رو توصیف می کنن. پس بیاین به عبرانیان باب 10 آیه 1 نگاه کنیم. شریعت، روش قدیم و اون مقیاس نمرات منفی فقط سایه چیزهای نیکوی آینده است، نه صورت واقعی آنها. ما قبلا درباره اینا صحبت کردیم. عهد عتیق سایه بود از عهد جدید، اشاره‌ای بود به اون. خدا به دو دلیل مشخص عهد عتیق رو به قوم اسرائیل داد. یک، تا بهشون نشون بده گناه چقدر بده و کثیفه. اون میخواست بدونن گناه چقدر بده و همچنین تا به اونا بگه که قربانی خواهد آمد که به نوعی شبیه این قربانی حیوانات اما خیلی بهتره. قربانی میاد که یک روز به طور کامل بهای تمام گناهان وحشتناک شما رو میپردازه. عهد عتیق برای همین اومد تا بارها و بارها و بارها این موضوع رو مطرح کنه. شریعت فقط سایه چیزای نیکوی آینده است، نه صورت واقعی آنها. از همین رو هرگز نمیتواند با قربانی هایی که سال به سال پیوسته تکرار می شود آنان را که برای عبادت نزدیک می آیند کامل سازد. دور کامل خط بکشین. اینجا نکته مهم برای خدا اینه، او مشتاق اینه که مردم در اطمینان و آزادی کامل بهش نزدیک بشن. او مشتاق رابطه صمیمانه همیشگیه بدون توقف. او مشتاق اینه. و مشکل اینجاست که گناه اینو غیر ممکن میکنه. گناه ما رو از او جدا میکنه و مشارکت و صمیمیت با او رو بسیار سخت میکنه. پس او میگه مشکل اینجاست. من میخوام اونا کامل باشند چون خودم کامل هستم و اگه میخوام به من نزدیک بشن باید کامل باشند. ولی این سیستم اونا رو کامل نمیسازه. کلمه کامل یکی از کلمات مورد علاقه نویسنده عبرانیانه، یعنی کامل کردن. برای کسی که مسابقه ای رو به پایان میرسون به کار میرفت. برای کسی که هدفی رو به دست می آورد یا کامل میکرد به کار میرفت. کافی یا کاملا شایسته هم ترجمه شده. موضوع اینجا اینه که او نیاز داره ما بر اساس استانداردهای او کاملا شایسته باشیم تا در حضورش باشیم. او مشتاقه که ما در حضورش باشیم. گناه جلوی این اتفاق میگیره. پس مشکل اینجاست. اگه صفر بخشیده شده است این نقطه کماله. در صفر از گناهانی که انجام دادیم خلاص میشیم. سمت مثبت اطاعت تمام و کمال. پس اون نه تنها میخواد ما از گناهان پاک بشیم بلکه میخواد کاملا مطیع باشیم تا بتونیم به حضور او بریم. حالا از اولم سخت‌تر شد، نه؟ میگین این خیلی پیچیده است. اصلا چجوریه؟ خب کارمون هنوز تموم نشده. کلی مونده. همینطور که پیش میریم درک میکنین. پس حالا مشکل بزرگتری داریم که خدا قراره برامون حلش کنه. آیه 2. وگرنه آیا تقدیم آنها متوقف نمی شد؟ زیرا در آن صورت عبادت کنندگان یک بار برای همیشه پاک می شدند اگر روش قدیم جواب می داد. از آن پس دیگر برای گناهان خود احساس تقصیر نمی کردند. زیر یک بار برای همیشه خط بکشین. هدف همینه که یک بار برای همیشه پاک بشیم تا بتونیم بدون وقفه در حضور او باشیم. و همچنین می خواهیم وجدانمون هم از گناهانمون پاک بشه. پس عهد قدیم دو مشکل داشت، چون یک بار در سال تا سال آینده بود، نه یک بار برای همیشه، و وجدان رو هم پاک نمی کرد، فقط شخص بیرونی رو پاک می کرد، فقط اونا رو تا سال بعد زنده نگه می داشت، تا سال بعدتر و سال بعدتر. آیه 3: اما آن قربانی ها هر سال یادآور گناهانند. پس به جای آزاد کردن وجدان، سیستم قدیمی مدام گناهانتون رو به شما یادآوری می کرد. بهش فکر کنین، شما باید در روز کفاره می دونستین گناهانتون چی هستن. پس در اون 4 ماه فاصله بین زمانی که شما به زن همسایه طمع بردین و روز کفاره باید گناهانتون رو به یاد می داشتین تا مطمئن بشین که اونو به حضور خدا بردین. پس تمام سیستم طوری بود که زشتی گناه رو مدام بهتون یادآوری می کرد. این کافی نیست. آیه 4: چرا که ممکن نیست خون گاوها و بزها گناهان را از میان بردارد. اونا هرگز نمیتونستن به نقطه صفر برگردند. لکه گناه مانع میشد. در واقع در طول عهد عتیق بیشترین بازگشتی که میتونستن داشته باشن به -1 بود. هرگز نمیتونستن کاملا بخشیده بشن، چون خون حیوانات برای پوشاندن گناه یک فرد کافی نبود. حالا نویسنده از مزمور 40 نقل قول میکنه، چون خدا میخواد این مشکل رو حل کنه و نقشه عالی برای این کار داره. وقتی اون مزمور 40 رو نقل قول میکنه، کار ویژه‌ای انجام میده. اون باور داره که این کلمات روزی که مسیح وارد بشریت شد در ذهنش بود. تا حالا به این فکر کردین که صبح کریسمس در ذهن مسیح چی میگذشت؟ درست قبل از اینکه آسمان رو ترک کنه و به صورت یک انسان به شکل یک نوزاد به زمین بیاد، به چی فکر میکرد؟ آخرین کلماتی که قبل از اومدن به پدر گفت چی بود؟ دیگه براتون سوال نباشه، چون الان در اینجا بهتون میگم. از کلمات مزمور 40 به ما میگه، گوش کنین چطور توصیف میکنه. آیه 5: از این رو، چرا نوشته از این رو؟ داره به ما یادآوری میکنه که مشکل بزرگی وجود داره که عهد عتیق اون رو حل نکرده. ما هنوز از خدا جدا هستیم، چون کامل نیستیم. از این رو هنگامی که مسیح به جهان آمد فرمود، این درست قبل از لحظه‌ای که او وارد زمین شد، به قربانی و هدیه رغبت نداشتی. او داره با پدر صحبت میکنه. اما بدنی برای من مهیا ساختی. زیر بدنی مهیا ساختی خط بکشین. او داره درباره تجسم صحبت میکنه. پسر جاودانی خدا در جسم انسانی به زمین میاد تا مشکل گناه رو حل کنه. از قربانی های تمام سوز و قربانی های گناه خوشنود نبودی. اگه قربانی، هدیه، قربانی تمام سوز و قربانی گناه رو کنار هم بذارین، این 4 اصطلاح تمام قربانی هایی که در کتاب لاویان تشریح شده در بر میگیرن. به نوعی کل شریعت رو در 4 کلمه خلاصه کرده و میگه اینا چیزایی نیستن که تو بهشون رغبت داشتی، اینا خوشنودت نکردن. با وجود اینکه خدا خودش قربانی ها رو بنیان گذاشت، اما چیزی نبودن که در نهایت برامون میخواست. چیزی که اون میخواست اتحاد و یکی شدن بود، صمیمیت بود، و خوندیم که سیستم قدیمی نتونست این رو برای او مهیا کنه. اما بدنی برای من مهیا ساختی. این خیلی مهمه. اون نقشه ای داشت که نیازمند تجسم بود، نیازمند انسان شدن او بود. آیه 7: آنگاه گفتم، عیسی میگه این چیزیه که به پدر میگم، اینک من میایم، در تومار کتاب دربارم نوشته شده است. عهد عتیق این اتفاق رو پیشگویی کرده. تا اراده تو را ای خدا به جای آورم، عیسی به جهان فرستاده شد تا مشکل رو حل کنه، تا چیزی رو که خدا حقیقتاً میخواد محقق کنه. فرزندانی که عاشق او هستند و آزادند که به حضور او برند و از حضور او لذت ببرند، هر روز و هر لحظه بدون وقفه. این چیزی که او همیشه خواسته. حالا نویسنده درباره متنی که نقل قول کرده توضیحاتی میده. یه جور شبیه موعظه است. من گاهی یه متن رو میخونم، بعد دربارش توضیح میدم. اون همینجا داره همین کار رو میکنه. پس به موضوعاتش از مزمور 40 گوش بدین. نخست عیسی میگوید به قربانی و هدیه، قربانی های سوختنی و قربانی های گناه رغبت نداشتی و از آنها خوشنود نبودی. یعنی عهد قدیم چیزی نبود که دنبالش بودی، هرچند شریعت خواهان انجامش بود. با اینکه خودت اونها رو مقرر کردی، ولی خواسته نهایی تو نبودن. خدا از انبوه لاشه حیوانات خوشنود نبود. او دنبال اینها نبود. آیه 9. سپس عیسی می‌فرماید: اینک من می‌آیم تا اراده تو را به جای آورم. پس عیسی به زمین اومد تا کاری رو که خدا می‌خواست انجام بده. و اون چی بود؟ قرار سورپرایز بشین. پس اولی را باطل می‌کند تا دومی را برقرار سازد. چرا عیسی اومد تا عهد اول رو باطل کنه و دومی رو برقرار بسازه؟ کلمه باطل سازد یعنی از بین بردن، برای توصیف کشتن و قتل کسی به کار میرفت، برای اعدام در ملأ عام به کار میرفت. کلمه محکمیه. او سیستم قدیم رو از میان برداشت و جدید رو برقرار ساخت. زمان کلمه برقرار سازد زمان کامله که به نظرم با توجه به موضوع ما مناسبه. زمان کامل چیزی رو توصیف میکنه که در گذشته اتفاق افتاده ولی تأثیرش تا به حال و فرای ابدیت ادامه پیدا میکنه. تمام این مسیر در گذشته اتفاق افتاده، تا به حال و آینده ادامه داره. او میگه این عهد در گذشته برقرار شده و همیشه برقرار خواهد بود. هرگز عهد جدید پیشرفته تری وجود نخواهد داشت. این عهد نهاییه، وعده نهایی از رابطه بین ما و پدر. اینک من میایم تا اراده تو را به جا آورم. او میگوید پس اولی را باطل میکند تا دومی را برقرار سازد. حالا دومی چه شکلیه؟ عهد جدید چه شکلیه؟ این سمت به عهد جدید مربوط میشه. به جای اینکه سربسته و کلی بررسیش کنیم، بیاین چند نفر رو تصور کنیم. مثلا جیکولیز. خب ما جیکولیز رو داریم. اونا بی ایمان بودن ولی یه روز درباره عیسی شنیدن، پس زانو زدن و گفتن عیسی گناهان منو بشور و منو ببخش. چون این یه بخشی از انجیل بود که شنیدن میگه از عیسی طلب بخشش کنین، او میبخشه. پس اونا بخشیده شدن، معنای صلیب رو فهمیدن و تمام گناهانشون توسط مسیح پوشیده شد و برداشته شد. چون در مسیح از طریق بخشش این امکان پذیره و بعد زندگی مسیحی رو شروع کردن. حالا زندگی مسیحی چطوریه؟ عهد جدید واقعا چطوریه؟ این نوع زندگی واقعا چه حسی داره؟ خیلی‌ها فکر میکنن این زندگی یعنی حرکت به سمت مثبت 10، یعنی من کاملا مطیع نیستم، باید اطاعت بیشتری کنم، یعنی کارهای خوب انجام بدم، کارهای خوب بیشتر از کارهای بد انجام بدم، چون کارهای بد شما رو عقب میبره ولی کار خوب شما رو به بالا میبره. فکر کنین جک اینجاست و مثبت 2ه. اون یه ساله که ایمان داره و خودش رو به مثبت 2 رسونده و الیزابت بچه درس خونه و تا مثبت 5 رفته. چرا الیزابت مثبت 5ه؟ چون او فرد سخت‌کوشیه، به طور پیوسته رازگاهان داره، با سخاوت زیاد میبخشه، در کلیسا خارج از کلیسا خدمت میکنه، با مردم مهربونه و خوب عمل میکنه و در این مسیر آرام و باثباته. حرکتش به سمت مثبت 10 بوده. هر از گاهی یکم غیبت میکنه و کمی به عقب میره ولی بعد دوباره به جلو برمیگرده. جیک هم در ایمانش رشد کرده ولی یه مشکلی داره. او به سایت هایی رفته که نباید میرفته و هر بار که به یکی از این سایت ها میره حس میکنه که داره به عقب برمیگرده. یه زمانی مدام میرفت به اون سایت ها و دیگه تسلیم شده بود و خودشو غرق اون گناه کرده بود. اگه در اون موقع ازش میپرسیدی که در این نمودار در کجا هستی، میگفت احتمالاً در نقطه 500 هستم، ولی چون خوب تعلیم دیده میدونه که به اون سمت نمودار و به نقطه منفی بر نخواهد گشت و نجاتشو از دست نخواهد داد. ولی یه زمانهایی سرگردان بود چون دورور نقطه صفر میچرخید، ولی بعد دعا کرد و از خدا خواست که او رو ببخشه، چون اینطوری تعلیم دیده بود که اگه در گناه افتادی برو به اول یوحنا 1:9 و اول یوحنا 1:9 میگه ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است گناهان ما را میامرزد و از هر نادرستی پاک ما میسازد. پس وقتی گناه میکنه وقت میذاره و نزد خدا توبه میکنه و میگه که چقدر متاسف و از خدا خواهش میکنه که او رو ببخشه و یکم احساس بخشیده شدن میکنه که کمکش میکنه یکم بیاد بالا، ولی بعد دوباره میفته تو گناه و دوباره میاد پایین. اگه با جیک صحبت کنی اون در یک چرخه گناه و اعتراف گیر کرده، در حالی که الیزابت داره همینطور به سمت مثبت 10 جلو میره. تصور این که تو ازدواجشون مشکل نداشته باشن خیلی سخته، چون جیک پر از احساس شرم و گناهه. فقانه شده که خدا خیلی ازش ناراحته، در حالی که الیزابت معتقده که خدا بهش افتخار میکنه و این باعث ایجاد تنش بین اونا میشه. اونا تعلیم دیدن که تقدیس شدگی یعنی مقدس شدن از طریق اطاعت و پیروزی بر گناه و بر این اساس تلاش میکنن و به سختی تلاش میکنن تا با اطاعت و پیروزی بر گناه مقدس سر بشن و این داره نابودشون میکنه. به نظرتون این قسمت که الان توضیح دادم خیلی شبیه این یکی سمت نیست؟ اساساً یکیه. تلاش برای انجام کارهای خوب و وقتی لغزش میخوریم مراسمی انجام میدیم که برای اونها قربانی کردن حیوانات بود و برای این وریا مراسم اعترافه، با این امید که خدا خوشنود بشه و ما دوباره مورد لطف و فیضش قرار بگیریم. اینها مثل همه اکثر مسیحیان مثل یهودیان عهد عتیق زندگی میکنن تا ایمانداران عهد جدید، چون نمیدونن عهد جدید درباره چیه. میگین پس عهد جدید درباره چیه؟ بهش میرسیم، صبور باشین، خیلی مهمه. خوشحالم هیجان زده ای. آیه 10، به واسطه همین اراده، یادتون باشه او گفت اینک من میایم تا اراده تو را به انجام رسانم. به واسطه همین اراده، این اراده خدا تحقق یافته در عیسی مسیحه، ما مقدس شده ایم. زیر مقدس شده ایم خط بکشین. فعل شده ایم فرمی از فعل بودن هست. در واقع ما مقدس شدیم، فقط مقدس شمرده نشدیم، این مهمه، بلکه مقدس شدیم. عادل شمردگی یعنی مقدس اعلام شدن که کلمه ای قانونیه و ما قطعا مقدس اعلام شدیم. اما همانطور که تولد تازه یافتیم، همانطور حیات تازه یافتیم، خلقت تازه یافتیم. به عنوان مقدسین خلقت تازه شدیم. افرادی جدا شده، خدا آدم نامقدس و مقدس اعلام نمی کنه، این میشه دروغ گفتن. او ما رو مقدس ساخته و مقدس شمرده. او ما رو مقدس ساخته. میگیم پیت مطمئن نیستم اینو قبول داشته باشم. بذارید دوباره بگم. به واسطه همین اراده مقدس شده ایم. مقدس شده ایم زمان کامل موضوعی در گذشته رو با ثمرات ادامه دار نشون میده. مفسری میگه تقدس حقیقی از طریق ایمان حاصل میشود، نه با تلاش ناشی از عدالت شخصی و توسط شکست های لحظه ای از بین نمیرود. ما مقدس شده ایم. ایمانداران حقیقی کامل شایسته شدند تا در حضور او باشند بدون وقفه، برای همیشه و تا ابد. چطور این ممکنه؟ در کلام میگه از طریق قربانی بدن عیسی. بدن مترادف خونه. همه اینها بر اساس رویکرد خونه، نه رویکرد عذرخواهی. از طریق قربانی بدن و خون عیسی مسیح یک بار برای همیشه، زیر یک بار برای همیشه خط بکشین، گوشش ستاره بزنین، علامت تعجب بذارین. هر بار که این صفحه از کلام رو میخونین میخوام چشمتون به این عبارت بیفته: یک بار برای همیشه. هدف همینه. فقط هدف این متن نیست، بلکه هدف 10 باب اول عبرانیانه. یک بار برای همیشه در یونانی آخرین کلمه جمله است که نویسنده به ما میگه این بخششی یک باره برای همیشه امضا شده، مهر شده و تحویل داده شده است. پس بذارین 10 باب اول عبرانیان رو براتون خلاصه کنم، شاید بخوایم بنویسینش، هم خلاصه این بخش هم همه نامه. هر عمل ناعادلانه من توسط یک عمل عادلانه روی صلیب از بین رفت. میتونم دوباره بگم؟ هر عمل ناعادلانه شما توسط یک عمل عادلانه روی صلیب از بین رفت. برای همیشه. محض احتیاط برای اینکه شاید هنوز خوب متوجه نشده باشین باز ادامه میده. آیه 11، او برمیگرده تا ناکافی بودن سیستم قدیم رو توضیح بده و با کفایت مسیح مقایسه کنه. هر کاهن هر روز به خدمت می‌ایستد، زیر می‌ایستد خط بکشین و همان قربانی‌ها را که هرگز نمی‌تواند گناهان را از میان بردارد بارها می‌گذراند. هیچ صندلی در خیمه یا معبد وجود نداشت. کاهنان هرگز اجازه نشستن نداشتند، چون نشستن به منزله این بود که کارشون تموم شده. اگه می اومدین تو خیمه و می دیدین کاهن اعظم روی مبل نشسته و پاشو داده بالا با یه نوشیدنی دستش و تلویزیون تماشا میکنه، حدس شما این بود که کارشو تموم کرده، چون نشسته پس کارش تموم شده. اما کاهن ها نمی نشستند. پاهاشون در تمام روز زخمی شد، چون تمام مدت رو پاهاشون ایستاده بودن. چرا؟ چون کارشون هرگز تمام نمی شد، به محض اینکه قربانی کردن برای گناهان یک نفر تموم می شد، نفر بعدی می اومد و باید یه حیوان دیگه یه قربانی می کرد و این همینطور و همینطور ادامه داشت، چون اون قربانی ها ناکافی بودن و نمی تونستن گناه رو بردارن. هر کاهن هر روز به خدمت می ایستد و همان قربانی ها را که هرگز نمی توانن گناهان را از میان بردارن بارها می گذراند. اما من این کلمه رو دوست دارم، این کاهن عیسی، چون برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم کرد، بنشست. انجام شد، تمام شد، کامل، کافی. کجا نشست؟ در دست راست خدا، در مقام قدرت. از آن هنگام در انتظار است تا دشمنانش کرسی زیر پایش کردند. او منتظر زمانیه که میاد و کنترل کامل جهان رو به دست میگیره و همه زانو خواهند زد. اما بین الان و اون زمان رو آیه 14 خلاصه میکنه. زیرا با یک قربانی او تا ابد کامل ساخته است. حال کامل، کاری در گذشته، ثمرش در حال و تا ابدیت و فراتر از اون. تا ابد کامل ساخته است مقدسان را یا جدا شدگان را. این زمان حال مجهوله. او کاری رو در ما انجام میده، دائما ما رو به عنوان قومش جدا میکنه و قومی که او جدا میکنه مقدسان هستند، مقدسین. هر عمل ناعادلانه من توسط یک عمل عادلانه روی صلیب از بین رفت. جان استات این طور میگه: قربانی مسیح قوم او را از آلودگی اخلاقی گناه پاک نموده و آنها را مطمئن می‌سازد از حضور دائمی در یک رابطه صحیح با خدا. شما مثبت 10 هستین. او میگه الان و تا به ابد. ری استدمن این طور میگه: تمام پیشرفت‌ها در زندگی روحانی از درک شخصی حقیقتی می‌آید که از ابتدا وجود داشته است. ساده بگوییم، ما باید آن چیزی را که با فیض خدا حقیقتاً هستیم ببینیم تا بتونیم آن حقیقت رو با رفتاری خداپسندانه آشکار کنیم. به عبارت دیگه او میگه هر رشد روحانی از شناخت هویتتون و بعد رشد از اون نقطه حاصل میشه. شما مثبت 10 هستین اگر در مسیح هستین و هر رشد روحانی از اینجا شروع میشه. ما کامل شدیم برای همیشه. با من بگید: در مسیح ما کامل شده ایم.
روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردیم و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلبهاتون رو تسخیر کنه.